بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله‌ای بود که برای حرمت نگهداری صورتهای که ساختشون حرامه اقامه شده. دومین یا سومین دلیلی که اقامه شده بود گفته بودن حصریست که از روایت تحف العقول مستفاده. مرحوم امام یه جوابی به این استدلال داده بودند که در حقیقت سه جواب بود و دو جوابش رو دیدیم. جواب دومشون خب مفصل هم بود دیگه، واردش نمیشیم تکرارش بکنیم. جواب سوم که به بیانی در کلام مرحوم شیخ هم آمده و بعد مورد نقد هم قرار گرفته، اشاره به نکته ای داره تحت عنوان این که حصر در اینجا حصر اضافی است. در توضیح این قضیه امام یک نوعی حصر اضافی رو توضیح میدن که خب خیلی طریقه قابل قبولی هم هست. مرحوم شیخ حصر اضافی رو توضیح نمیده، فقط میگه حصر اضافی است. حصر حقیقی و حصر اضافی خب میدونن دوستان، جای دیگه هم دیدند. یه وقت من میگم هیچ کس نیست که، هیچ انسانی نیست که، هیچ موجودی نیست که نزدیکتر به پیامبر باشه، نزدیکی به پیامبر باشه جز علی. این اصل حقیقی است، یعنی در میان همه موجودات عالم در همه جا. اما یه وقت میگم که هیچ کی نمیتونه این مسئله رو حل کنه. اینجام ظاهرش اینه که هیچ کس نی از اول ازل تا آخر ابد، ولی واقعیتش این نیست. من بالاضافه یا به نسبه به جمع حاضر دارم میگم، یه مسئله رو پا تخته می نویسم میگم هیچکی نمیتونه حل کنه، هیچ کس از جمع حاضر. اضافی هم که میگن نسبیه، یعنی نسبت به اینها، در اضافه به اینها هیچ کس. بیان اضافی اگر تصریح بشده باشه اون حصر اضافی نیست. یعنی من گفته باشم هیچ کس از افراد کلاس نمیتواند این را حل کند، این حصر حقیقیه در همین افراد کلاس. اما بعضی وقتا نه، بیان ما جوریست که دایره وسیع تره ولی مرادمون بخشی از اون موضوعه. در مان حنفی امام میگن اینجا حصر حصر اضافی است. ببینیم، روایت میگه از زمره صنایع، اون صنایعی که فقط و فقط اون صنایعی که منافع محض حرام دارند، فساد محض دارند حرام شدند. پس در میان صنایع این شد موضوع، فقط و فقط اونایی که فساد محض دارن حرام شدن در میان صنایع. اگه گفتیم یعنی همه صنایع عالم، این میشه حسب عقیده. اما اگه این گونه نگفتیم، گفتیم نگاه کنیم صنایع دو دستن، یه صنایعی هستن که این صنایع به خاطر مصنوعاتشون حرام میشن، یه صنایعی هستن نفس و صنعت حرام کاری و مصنوعش نداره. اون صنایعی که به خاطر مصنوعاتشون به خاطر نتیجه حرام میشن، تو اونا اونی که حرامه فقط و فقط اونی که فساد محض داره. صنایعی که به خاطر مصنوعاتشون حرام میشن چیان؟ مثلا صنعت خمرسازی، چون خمر حرامه صنعت حرامه. اما یه صنایعی هم هستن به خاطر نفس صنعت، کاری به مصنوعشون نداره و اونم چیه؟ صنعت مجسمه سازی. نفس این که تشبه به طرف به خدا پیدا بکنه، تشبه بخواد پیدا کنه به خالق بده، نتیجهش مهم نیست، اینکه کسی سعی کنه خودش رو شبیه خدا قرار بده بده. این نفس تشبه اشکال داره و صنعت حرامه به خاطر نفسه نه به خاطر نتیجه. در میان صنایع اگه کسی گفت، روایت اینو میگه، روایت میگه همه صنایع عالم سوا اون کانه اونا که به خاطر خودشون یا به خاطر مصنوعاتشون، فقط اونایی که فساد محض دارن حرامن. خب این طبیعتا میشه حصر حقیقی. اما اگه اومدیم گفتیم نه، در میان صنایعی که به خاطر مصنوعاتشون حرامند، اونایی که فقط فساد محض دارند حرامند، اون وقت اصلا روایت مورد بحث ما رو شامل نمیشه، چون اصلا روایت تحت این قسمت تحت دلیل نیست، این جز موضوع نیست. این مؤثر فرمایش امام. بعدم میگن این که شیخ گفته حصر حقیقی، ظاهرن مرادش همینه. بعدم میفرماین اینی هم که محقق ایروانی اومده اشکال کرده به شیخ وارد نیست. محقق ایروانی حصر حقیقی رو اینجوری نفهمیده، حصل حقیقی رو اینجوری فهمیده و اضافی گفته. شیخ چند نمیگه صنایع سه دستن، اونایی که فساد محض دارن، اونایی که صلاح محض دارن، اونایی که بخشی صلاح دارن بخشیش فساد. اون صلاح محضی ها رو حرف نزده، گفته بین فساد محض و فساد و صلاح توامان، اونی که حرامه فساد محضی هست. باید گفته خیلی خوب باشه، با همین طریقه هم میشه استدلال کرد به نفع حرمت ساخت مجسمه و نگهداری مجسمه. چرا؟ چون اینو میگیم، میگیم بالاخره خدا میگه من چیزی که محضه حرام کردم، مجسمه رو حرام کرده، پس معلوم محضه، محض هست پس ابتناعش، اقتناعش، نگهداریش حرام. خب این تیکه عبارت امام ببینید، بعد خود ایشون یه لیت لعله میارن. نگاه بکنید، رسیدیم به اینجا، هازا مضافن صفحه 286 الی ان الظاهر منهای نیاز روایت از تعرض، لصنایع التي نشأت الحرمة فيها عن الفساد، اون صنایعی که حرمت در اونها ناشی میشه از فسادی که کائن فی المصنوع، اون فسادی که در ذات مصنوعه در نتیجه است، مثل برابط و مزامیر و سایر مثالا. دون ما کانت صنع محرم لفساد فیها، نه اونایی که صنعت حرامه به خاطر فسادی که در نفس صنعت للمصنوع، کما فی المقام حیث تکون الحرمه متعلقه به تصویر لفساد فیه، چرا لکونه تشبها بالله تعالی فی مصوریته و تشهد لما ذکرنا فقرات روایت، خصوص اونجا میگه ما یکون منه و فیه، منه و فیه، منه از او نشأت پیدا میکنه، یعنی که انه در نتیجهش در مصنوعشه، فیه در خود مصنوع فساده. بعد میگن ولعل مراد شیخ که میگه حصر اضافی هم همین باشه، فلا یرد علی، اشکال بر شیخ وارد نمیشه، اون اشکالی که مرحوم سید طباطبایی از بیرون گفتیم ایروانی اشتباه کردیم، مرحوم سید طباطبایی اشکال کرده من ان الحصر اضافی یکی فی المقام، این اشکال آقای سید یزدیه، مرحوم اصلا کاظم یزدی صاحب اوربه، حصر اضافی یکی فی المقام از یستفاد من ان عمل الصور الذي یک هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح و وجه الفساد، عمل صورت که حرامه پس چیزی نیست که یه وجه فساد داشته باشه یه وجه صلاح، لان ما کان کذالک ليس بمحرم، چرا؟ چون گفتیم چیزایی که یه وجه فساد دارن، یه وجه فساد و یه وجه صلاح، اینا که حرام نیستن به مقتضای حصر. خب و من المعلوم، پس داخل چی میشن؟ در اونایی که فساد محض دارن، چرا؟ چون داخل در صلاح محضم که قطعا نیستن، فلا یبقا الا ان یکون داخل فی ما فی الفساد محض. خب فساد محض شد، پس اقتناعش هم فساده، انتها. خب امام میگن که لا یرد اشکال سید بر مرحوم شیخ، چرا؟ و ذالک لان الروایه ساکتن صنعت التي ليس في متعلقها فساد، اصلا روایت در مقام بیان اونایی است که مصنوعاتشون گیر داره، فالحصر انما هو في ما تعرضت له لا لغیر، حصر اضافی به نسبت به اونایی که به خاطر مصنوع حکم پیدا میکنه، فصنعت و تصویر الذي يكون في نفسها فساد خارجاً عن موضوعاً. بعد ما میگن که نه، ما لعل بیاییم بگیم مراد شیخ از حصر اضافی اینی نبود که ما میگیم، منصفانه بگیم مراد شیخ از حصر اضافی اگر این بود که ما میگیم، خوشبندش نمیومد بگه اما خب اگر حصر حصر حقیقی باشه مشکل پیدا میکنه. توجه کنیم، مرحوم آقای شیخ بعد از این عبارت که ازش خوندیم که میگه حصر اضافی است، ایشون میگن نه، روایت در مقام بیان ضابطه است. یعنی چی؟ یعنی روایت داره میگه آقا من میخوام بهتون یه ضابطه‌ای بدم که شما با این ضابطه تا قیام قیامت هر صنعتی رو باش مواجه میشید بتونید مشکلتون رو حل کنید، نه در مقام خبر از ما وقع. به این نکته دارم میگم، خوب توجه بکنید، نکته لطیفیه دوش. یه وقت روایت در مقام خبر از ماوقعه، یعنی چی؟ یعنی داره میگه ایها الناس بدونید اونایی که حرام کردیم ما به این خاطر بود که فساد محض داشت. یه وقت داره میگه آقا یه ضابطه دستت بدم، میگه خودت این ضابطه رو بگی برو جلو، در آیندم اگه صنایعی پیدا شد شما با همون صنایع با همین ضابطه برخورد کن، همونو بگیر باش عمل کن. اینجا ممکنه یکی به امام اشکال کنه، خب این چه منافات با عصر اضافی داره؟ این هم با عصر اضافی میسازه، با عصر حقیقی هم میسازه. ضابطه رو من یه وقت برای کل صنایع به شما میدم، یه وقت ضابطه رو برای صنایعی میدم که به خاطر مصنوعشون مورد حکمن، بازم ضابطه هست. من میگم این ضابطه رو بگیری، ضابطه صنایعی است که حرام میشن به خاطر مصنوعاتشون، بازم ضابطه است. اگه اینو بگیم ظاهرا امام میخوان بگن در دفاع از شیخ که نه، روایت چون داره راجع به کل صنایع عالم صحبت میکنه، یعنی از اول داره میگه من میخوام همه موارد رو بهتون بگم، تجارات رو بگم، اجارات رو بگم، صنایع رو هم بگم. اینجور نیست که بخواد مثلا فقط یه بخش از صنایع رو بگه یه بخش دیگر رو هیچ چی راجبش نگه، برای اینکه موضوع دقیق تر به ذهن بیاد. یه وقت ما با یه جمله طرف بودیم، خب میگفتیم یه جمله است همین جوریه، اما یه این روایت توعف الاغول روایتیست 7-8 صفحه‌ای که تو این 7-8 صفحه مدعای روایت اینه که من میخوام همه مشکلات تجارات و اجارات و ولایات و بعدم صنایع رو حل کنم. خب یه روایتی که داره همه چی رو با هم میگه، چطور این وسط صنایعی که لعجل انفسهم حرام نشدند رو یا حرام شدند رو نگه؟ پس معلوم میشه روایت در مقام بیان فقط و فقط صنایعی که به خاطر مصنوعاتشون حرامن نیست، مطلق رو داره، حرف بدی هم نیست. عبارت امام ببینید، لکن الظاهر ان مراد الشیخ لیس ما ذکرنا کما یشهد به قوله نعم یمکن ان یقال ان العصر وارد فی مساق تعلیل و اعطاء الضابطه، که این قول از ظاهر من تصدیق او به ان العصر لو کان حقیقیا یدل علی المطلوب، میگه اگه حقیقی بود دلالت بر مطلوب میکرد. خب نقطه سرخه، به نظرم میرسه درست حق با امامه و میشه گفتش که ما تو اللهم الا ان یقال بعدن آوردیم، میشه گفتش که فرض بر همینه که روایت شامل همه میشه. بعد ما یه جمله ای دارن، میگن ما سه تا جواب دادیم به این روایت. جواب اول این بود که آقا بین تصویر یعنی ساختن صنعت و نگهداری فرقه. جواب دوم این بود که امام میگفتن ظاهر عبارت اینه که وقتی میگن تصویر اون دست از تصاویر که فساد محض دارند حرامند، نمیخواد بگه اون دست از تصاویر که یه همینجوری فساد محض دارن حرامه، نه، میخواد بگه اون دست از تصاویر که من جمیع الجهاد حرامند چون فساد محض داشتن. یه باید اول از همه من جمیع الجهاد بودنش رو ثابت کنیم، که بحثی بود که روز گذشته کردیم، جلسه گذشته. لذا میگن ما اگرم حصر و حقیقی بگیریم اون ضرری به بحث ما نمیزنه، معنه او علا ما ذکرنا که دلیل اشکال دومشون بود فالحصر و حقیقیون ولا یدل علی، بازم دلالت در حرمت نمی کنه که فتدبر تو برگه ننوشتن، فتدبرش اشاره به اینه که بالاخره ضابطه شد یا نه، اگه ضابطه کلی شد باید شامل این دست صنایعی که شما میگیدم یه جاش بشه کو، بالاخره اینهایی که شما میگید از تحت همه دلیل خارجه، اینا کجای روایت تو افراجوش بحث شده؟ پس معلوم میشه داخل یکی از همین اقسام. اما راحت ترین بحث نسبت به روایت توعف اینه که روایت توعف دلیل روشنی نداره.
این قسمت معنوی اشکال
برشه نصاریه،
ما
خوانیدو
میگه
نه معنوی، یعنی خیلی خوب، حالا اگرم حصر حقیقی باشه شیخ انصاری میگفتش دلالتش کامله، ولی ما میگیم ما با بیانی که در اشکال دوم داریم میگیم حصر حقیقی هم باشه کامل نیست اینجور، چون دلیل دوم ما که ما رو شیخ نبود. این تدبر رو خوب معنا کنیم، ما تدبر همونیست که از بیرون بهش اشاره کردم، یعنی آقا این ضابطه بالاخره شما قبول کردید که اگه ضابطه باشه باید شامل همه چی بشه، اگه شامل همه چی باید بشه پس این روایت توعف العقول بالاخره یه جاش باید راجع به صنایعی که به خاطر ذاتشون حرامن هم دلالت کنه. این کجاست؟ واقعا
این میگه شیخ انصاری بنده هست و اگه حقیقی باشه دلالت بر مطلوب میکنه، یعنی اینا هم حرام.
بله
امام میگه نه، ما گفتیم
خب بله دیگه، امام چون در دومش اینو
نمیگه، میگه اگه هست هم حقیقی باشه دلالت نمیکنه حرام.
درسته، تدبرش میگه نمیکنه، تدبر رو داریم. دلیل چهارم برای حرمت نگهداری استناد به روایتی است که از پیامبره، روایتی سابقا هم خوندیم، وقتی هم میگن نبوی یعنی سند ظاهرا سند محکمی نداره، البته سابقا راجع به سند این روایت بحث کردیم اون وقتی که اصل روایت رو بخونیم. روایت برمیگرده به این که امیرالمومنین گفتن که پیامبر من رو فرستاد مدینه و به من گفت لا تدع، باقی مگذار، صورتن الا محوتها، هیچ صورتی رو باقی نذار مگر اینکه اونا رو محو کنی، ولا کلبن الا قتلته، سگیرم باقی نذار الا اینکه بکش. یک روایت دیگه هم بود همین مضمون رو گفته بود، اضافه کرده بود ولا قبرن الا سویته، سوایی مساوی کردن، هیچ قبری هم نباشه مگر اینکه صافش کنی، گنبد و بارگاه و قبر برآمده و اینجور چیزا نباشه، همه رو صاف. یکی از ادله این وهابیان در مسائل همین میگن پیامبر گفته قبرها باید صاف باشه. خب در اینجا این لا کلبن الا قتلته، خب ممکنه اشکال بشه که آقا کشتن سگ قطعا جایز نیست، یعنی چی این همه سگ مردم دارن، سگ نگهبان دارن، سگ گله دارن، سگ حائط داشتیم، قبلا بحثای بیع کلب رو دو سه سال پیش خوندیم به طور مفصل، حتی این بحث سگهای زینتی که دارن، اینهایی که نگهداری میکنن، اینها رو هم بحثش رو مطرح کردیم. میگن نه ظاهرن بگیم بنابراین که مراد از کلبی که باید کشتش اون کلبه های حراشن، یعنی کلب ولگرد که موزی هم هستن. این کلب حراش موزی احرام اقتناع و اینا نگهداریشون طبیعتا حرام و باید کشتش. همون وقتی که این روایت رو میخوندیم اگه خاطر مبارک باشه امام گفته بودن لعلم این روایت کلب باشه نه کلب. کلب یعنی اون بیماری هار دارنده. خب طبیعتا سگی که بیماری هاری داره میاد آزار میرسونه، گاز میگیره، مردم هم به خصوص الان حالا واکسناش اومده، قبلا که به محض این گاز میگرفت طرف هم میمون. لذا این میگه اینا رو بکشید که بیماری هاری دارن. این استدلال به روایت تمام. ما قسمت اولش محل بحثمونه که لا تدع صورتن الا محوتها. مرحوم شیخ خودش جوابی که به این روایت میدن میگن که این ظاهرش در کراهت، چون کشتن هر چی سگ تو عالمه قطعا واجب نبوده. از اون برم اضافه کنید لا قبرن الا سویته که مسلمن در فقه ما تسویه قبور واجب نیست. بر این مسئله شیخ اشکال شده، گفتن آقا این که شما میگید که این کراهته بدونید یعنی چی؟ یعنی پیغمبر امیرالمومنین رو از مدینه، از مکه فرستاده مدینه یا از مدینه فرستاده به یمن، گفته برو اونجا، یه امر مکروه. یه شخصیتی مثل امیرالمومنین بره برای اینکه یه سری امور مکروه رو انجام بده. حذف الی ذلک، اگر گفتی تسویه قبور مکروهه، خب نمیتونسته حضرت بره خراب کنه، ملک مردمه، طرف قبرشه، روشم یه اتاقک ساخته، یه مقبره ساخته، حرام که نیست. حرام باشه میگید خب مالکیت نداره، مالیت نداره، میشه خرابش کنه، مکروهه. مکروه که نمیشه بره حضرت بدون اجازه صاحبش خراب بکنه. دخالت در اموالشون به غیر اذن، این با فقه نمیسازه. لذا بهتره بگیم که این روایت چون قضیه خارجیه هم هست، مربوط به داستان خاصیه که خصوصیاتش مجهوله. یه قصه ای اون وقت اتفاق افتاده بوده، خصوصیاتش هم مجهول بوده. این چی بوده جزئیاتش که حالا حضرت اینقدر براش مهم بوده در یمن این اتفاق بیفته؟ نمیدونیم. لذا چون اینجوریه نمیشه به عنوان یک قاعده کلی بهش استناد کرد. مثل قضاوت های امیر المومنینه، قضایاش قیاسات ها معها ای معهو، علمش دست خودش. لذا لعل کسی بگه آقا میدونید مراد از صورتها که باید از بینش میبردند این بتها بوده. خیلی هم با اون روزگار سازگاره، نه هر نقاشی و صورتی. اینکه هر صورتی کنار خیابون بوده عب این ببرن، نه، مراد بتها بوده. حضرت گفته برو اونجا هرچی بته از بین ببر. صورتها صورتهایی بوده که تقدیس می شده، عبادت می شده. خب خونه مردم هم غرق این بتا بوده. مراد از قبوری هم که سویته، این قبور هم یک سری مقابری بوده که اونجا میرفتن اینا رو میپرستیدن. یک قبری بوده که مردم میرفتن اون کسی که در اونجا بوده رو میپرستیدن، نه صرفا یه مقبره ای باشه که از گزند باد و بارون مصون بمونه بتونن برن بغلش بشینن یه فاتحه‌ای بخونن یه قرآنی بخونن. مراد از کلبم هم که امام گفتن خب کلب باشه به معنای این که اون روزگار مثلا در یمن این شایع بوده، باعث مرگ مردم می شده، باعث یه بیماری مصری می شده. آره بدی هم نیست اگر واقعا اینو بگیم به این ظاهر روایت هم سازگار داره. این هم دلیل چهارم. دلیل بعدی فردا شد.